حاج آقا خیلی سفت گفت: نه بابا جون، تو اصلا میتونی تفنگ دست بگیری؟ رضا واقعا بچه بود، اجازه ندادیم برود جبهه. با این حال برج 4 سال بعدش رفت آموزشی بسیج. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب مگر چشم تو دریاست. این کتاب به روایت مادر شهیدان محمد، عبدالحمید، رضا و نصرالله جنیدی نگارش گردیده است. کتاب مگر چشم تو دریاست به قلم جواد کلاتی عربی را از انتشارات شهید کاظمی بخواهید.
جدید از فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودروی دنا برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه، هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
جوبین تازه یه تمنو با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شاداب و قوی سالم و خوشحالی، جوبین با شهد انجیره بیسکویت عالی.
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
سهم تبرک از صنعت رب ایران یه رب صنعتیه با کیفیتی عالی و متفاوت از رب سنتی و خانگی که با حفظ ارزش‌های غذایی، لذت، رنگ عالی و طعم مورد پسند زائقه ایرانی تولید شده و در بسته‌بندی‌های متنوع در سطح کشور و همچنین در بازارهای جهانی عرضه میشه. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
گفتاورد. با گفتاورد آغاز می شود هر آنچه شنیدنی و گفتنی است.
گفتاورد
و گفتاورد
گلنوردی
های سلام است از ساحت اندیشه. گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم آقایان سلام عرض میکنم، پژمانی کریمی هستم. خوشحالم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه گفتاور با شما عزیزان همراه و هم کلام هستم. حجاب اسلامی از احکام قرآنی و فقهی اسلامی برشمرده میشود. پوشاندن مو و سایر اعضای بدن به جز صورت و دو دست توسط زن مسلمان در برابر مردان نامحرم حجاب اسلامی خوانده و توصیف میشود. حجاب البته منحصر به دین اسلام نیست و در سایر ادیان الهی نیز حجاب با مختصاتی خاص وجود دارد. در قرآن کریم در آیاتی از سوره های نور و احزاب درباره وجوب پوشش ظاهری و حدود و چگونگی آن توضیح صریح آمده است. عزیزان، در برنامه امشب گفتاور ما قصد داریم درباره حجاب اسلامی از دیدگاه قرآن کریم و درباره برخی از شبهات در خصوص حجاب صحبت کنیم. اما کارشناس محترم و گرانمایه برنامه امشب گفتاور حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا دهدست هستند. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی خوشحالم از اینکه این برنامه علمی زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه شنوندگان بزرگوار و فرهیخته برنامه‌مون انشالله مطالعه بیشتری در این موضوعات داشته باشه.
انشالله. جناب آقای دکتر دهدست، برخی این شبهه رو مطرح میکنن که اساساً در قرآن کریم ما با واژه‌ای چون حجاب برخورد نداریم و به همین دلیل حجاب از استناد قرآنی بهره‌مند نیست و برخی از علما بنا به تفاسیری که داشتن حجاب اسلامی رو جعل کردند یا قرار دادند. در این باره چه پاسخی دارید؟
واژه حجاب در ادبیات عرب به معنای پرده، میاندار،
بله،
و مانع معنا شده. اگر کسی بگه خود کلمه حجاب در قرآن نیست، حجاب به معنای پوشش بانوان و مردان به این کلمه در قرآن نیامده. اما اگر سوال این باشه که آیا اصل موضوع حجاب یعنی پوشش عقلانی و درست زن و مرد در قرآن دستور داده شده یا نه، جواب بله. نست که بله دستور داده شده، اون هم نه در یک آیه.
پس ما با واژه‌ای چون حجاب در قرآن کریم مواجهه نداریم، اما اصل پوشش دستور اکید قرآنی است.
بله، واژه حجاب در قرآن آمده نه به معنای پوشش زن و مرد.
بله بله.
و بینهما حجابون مال موضوع دیگری است، اما حجاب موضوعش تو قرآن آمده، یعنی دستور پوشش اسلامی و اینکه زن و مرد پوشش صحیح و معقول و عرفی داشته باشن آمده. من برای اینکه شنوندگان بزرگوار برنامه باب مطالعه رو بتونن باز کنن عرض میکنم پوشش اسلامی در قرآن با دو واژه آمده، یکی خمار و یکی جلباب یا جلباب.
بله،
خمار در ادبیات عرب که جمعش میشه خمر و در سوره مبارک نور هم آمده، آیش هم عرض میکنم، دستور صریح قرآنه. شما میدونید که وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه آمدن، یعنی دولت رسمی اسلامی تشکیل دادن، در مدینه پیامبر دستور دادن زنان مدینه با حجاب باشن.
یعنی به محض تأسیس حکومت بله. اسلامی دستور حجاب از ناحیه پیامبر
بله. از پیامبر اکرم داده شد.
بله.
من یه جمله تو پرانتز عرض کنم، در شهر مکه طبق مستندات تاریخی که ما داریم و روایی، زنان مکه دو گروه بودن، یه عده زن حالا مشرک هم بودن ها، ولی یه گروهی زنان مکشفه یا بی‌حجاب بودن اصلا. در مکه گروهی از زنان مکشفه و بی‌حجاب بودن.
زنان مستور هم بودن.
بله، حالا گروه دوم زنان مشرک، از خود مشرکین گروهی با حجاب بودن. یعنی ما طبق مستنداتمون بین زنان مشرک در مکه زنان با حجاب داریم و این ریشه در تعالیم ابراهیمی داره. اینی که ما میگیم حجاب مال همه شرایع و همه ادیانه، مال اینه.
من یه نکته بگم، البته جسارت شما استاد من هستید، ما دانشجوی شمایی. در تاریخ ایران، در دوران ایران باستان، شما یک زن مکشفه نمیبینید.
آفرین، خیلی نکته جالبیه. حالا من می‌خواستم اینو مفصل عرض کنم.
و بعد جالبه که ویلدورانت میگه که حجاب از ایران به سایر نقاط جهان رفت. بلد. چرا؟ در واقع یک ضرورت عقلانی وجود داره در باب حجاب. حالا توضیحات از زبان شما میشنم که استاد ما هستید.
عرض میکردم که اعراب مکه و کفار اینا ادعا میکردن که ما ادامه شریعت ابراهیم هستیم. و جالب اینه، اعمال و مناسک حج رو که انجام میدادن مناسک ابراهیمی میدانستند اینها، با اینکه عوض کرده بودن بعضی چیزاش رو.
یعنی خودشون لادین قلمداد نمی‌کردن.
بله بله، خود قرآن رسما میفرماد که ای پیامبر، اگر به این مشرکین بگویی چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده، لیقولن الله، میگن نه الله خلق کرده. اما اونها بت‌ها رو واسطه بین الله و مردم میدانستن. یعنی دعوا سر الله نبود، دعوا سر بت بود که واسطه است. حالا بحث من این نی، منظور این است که تعدادی از زنان مشرک در مکه به عنوان استناد شریعت ابراهیمی حجاب داشتن و گروهی هم بی‌بندوبار بودند و نداشتن. لکن وقتی پیامبر به مدینه آمد، این لفظ خمار در سوره نور نازل شد. خمار در ادبیات عرب به معنای پارچه مربع پهن و بزرگی گفته میشه که وقتی روی سر می انداختند خانم ها، در حقیقت روی شانه ها و اطراف گردن را از دو طرف می پوشانید.
تقریبا مثل مقنعی که امروزه
بله بله، این رو میگفتن خمار. فلذا ما در آیه 31 سوره نور برای اون بزرگوارانی عرض میکنم این آیه رو، که میگن آقا حجاب مال متن قرآنه یا علمای دین اون رو با تفسیر خودشون به مردم میگن. میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و قل للمؤمنات، ای پیامبر به خانمهای مؤمن بگو، یغضضن من ابصارهن، چشمشون رو با حیا نگه دارن و بپوشونن، و یحفظن فروجهن، شهوت جنسیشون رو کنترل کنن، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، خوشکلیا زیبایی ها و زینت هاشون رو بپوشانن، یعنی در معرض دید عموم قرار ندن، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، خمر جمع خماره،
بله،
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، پیغمبر به زنا بگو که خمارها و پوششهای خودشان را روی جیوب بیاندازن. جیوب جمع جیبه، جیب در ادبیات عرب به معنای جلوی یقه است، یعنی این لختی که زیر گردن هست، وقتی یه ذره یقه آدم ها مرد یا زن
بله.
باز میمونه، این مثلثی زیر گلو معلوم میشه لخته،
اون جیبه،
اون جیبه. بنابراین جیب رو ما تو فارسی میگیم گریبان، میگیم گریبان. و قرآن میفرماد پیغمبر به زنها بگو خمارهای خودشون رو روی جیبها هم بکشن، یعنی یه جوری رو سر بندازن که لختی زیر گلو رو هم بپوشونه. به قول ما دو طرفشو بیار زیر گلوت و اینجا بکش جلو تا لختی بدنت پدیدار نباشه. ولا یبدین زینتهن، خوشگلیا و زینتاتون رو بپوشانی. بنابراین اولین واژه‌ای که قرآن رسماً به عنوان حجاب دستور داده به خمار. زنان مؤمن خماره. انشالله ما در قسمت بعدی بحث یه بحثی درباره واژه جلباب یا جلباب هم عرض خواهیم کرد.
خب شنوندگان گرانمایه، همچنان همراه ما باشید با برنامه گفتاورد. ما در باب حجاب اسلامی از نگاه قرآن کریم، چرایی اون و در ضمن صحبتامون تلاش میکنیم که به برخی از شبهات در باب حجاب اسلامی پاسخ بدیم، چون اینکه جناب آقای دکتر دهدست به یکی از این شبهات در بخش اول برنامه پاسخ دادند. عرض ادب مجدد دارم به پیشگاه یکایک که شما شنوندگان گرانقدر. من پژمان کریمی گفتگو رو ادامه میدم با حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر دهدست در باب حجاب اسلامی از نگاه قرآن کریم و چرایی اون. اما جناب آقای دکتر دهدست عزیز، شما بخشی از آیه مربوط به حجاب اسلامی رو از سوره نور قرائت فرمودید. یک نکته‌ای وجود داره که در واقع یک شبهه قلمداد میشه. میگویند که در سوره نور خداوند پیامبر گرامی اسلام رو خطاب قرار میده و به پیامبر میگوید به زنان مؤمن بگو که خودشون رو بپوشانند. این یعنی این که اگر زنی مؤمن نبود میتونه حجاب اسلامی رو رعایت نکنه. چه پاسخی داریم؟
بله، این شبهه خوبیه، اما به جای یه دونه جواب دو تا جواب
بفرمایید.
جواب اول این است که طبق قواعدی که خود پیغمبر یاد مردم داده، وقتی حکومت اسلامی درست میشه زنان غیر مسلمان و مردان غیر مسلمان موظفن، چون زیر پرچم اسلام یعنی زیر پرچم امنیت اسلام زندگی میکنن، قوانین ظاهری اسلام رو در علن و آشکار جامعه رعایت کنن.
آی دکتر دهدست، این پاسخ میتونه به اون کسانی باشه که بحث حجاب اجباری رو پیش میکشن؟
آره، حالا همینو دارم عرض میکنم. ببینید، جالب اینه که در خود مدینه، میدونید که در اطراف مدینه اون زمان یهودی ها بودن، مسیحی ها بودن، یهودی زیاد بوده، بنی قریظه بودن، بنی قینقاع بودن و امثال اینها بودن. ولی جالب اینه پیغمبر مدام به غیر مسلمان ها می فرمودن آشکار مسلمان ها رو حرمتش رو پاس بدارید. یه مثال عرض کنم، مثلا در بعضی از کیشه های غیر اسلامی، خب حالا تحریفاتی انجام شده، مثلا خوردن شراب رو روا می دانن. بعضی از ادیان تحریف شده میگن نه آقا، شراب حرام نیست و ما طبق اعتقاداتمون مثلا شراب برامون جایزه و رواست.
در صورتی که آقای دکتر دهدست، از شما حتما میدونید بودا که در واقع از اون به عنوان یک مثله اجتماعی نهایت یاد میکنن، در تعالیمش منع شرب
بله.
در واقع
خمر
رو داره.
بله. بله. حالا الان بحث من اینه که مثلا اگر کسی هم بگه در کیش اعتقادی من مثلا نوشیدن شراب رواست و جایزه، همین جایز بودن برای او دلیل نمیشه بیا تو کوچه خیابونای مسلمونا و بگه چون برای من رواست من مشروب بخورم. نه، اینجوری نی، چون پیامبر به طور صریح به غیر مسلمانان دستور داده در علن و آشکار جامعه مسلمونا به قوانین مسلمونا احترام بگذارید. بنابراین طبق دستور پیامبر زنان غیر مسلمان حتی اگر اعتقاد به حجابم نداشته باشن باید در جامعه اسلامی حجاب رو رعایت کنن. بله، یه وقت از شما میگید در منازل و مجالس خودشون، یعنی طرف میره تو خونه در رو میبنده میگه آقا من به کیش خودم این گونه هستم، اون بله. حسابش جداست. بنابراین جواب اول اینه. جواب دوم، مستندات تاریخی ماست از سیره پیامبر. که پیامبر به زنان یهودی و به مردانشون میفرمود وقتی از بیرون مدینه وارد شهر مدینه میشید، شما و بانوانتون رعایت این مسائل رو بکنید. یعنی 4 نکته پیغمبر نام میبرد و میفرمود رعایت این مسائل رو باید بکنید. ببینید، یکی از دلایل درگیری پیامبر با یهودیای اطراف مدینه همین بود که اینا میآمدن امضا میدادن که ما این قوانین رو رعایت میکنیم، اما بعد عهدشکنی میکرد.
بله بله.
بنابراین این دوتا جواب برای زنان غیر مسلمانه که باید احترام قوانین اسلام رو در آشکار حفظ بکنن.
جناب آقای دکتر دهدست، مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام میفرمایند که پوشیده و محفوظ داشتن زن مایه آسایش بیشتر و دوام زیبایی است. میخواییم وارد بحث چرایی تأکید اسلام بر حفظ حجاب اسلامی بشیم. از لسان شما بفرمایید.
بله. اونایی که اهل مطالعه تاریخن، به خصوص آقا پسرها و دختر خانمها، جوانهایی که برنامه رو میشنفن، من خواهش میکنم توی سیر تاریخی این نکته رو حتما پیگیری کنن و مطالعه کنن. بعد از پیامبر، خلفای که بعد از پیامبر آمدن مثل ابوبکر و عمر و عثمان، بله، و بعد از او امیر المؤمنین علی علیه السلام، جالب اینه هیچ کدام از اینها به تأسی از شخص پیامبر اجازه ندادن در جامعه زنان برای حجاب خودشون آزادانه عمل کنن. هیچ، نه ابوبکر اجازه داد، نه عمر، نه عثمان، نه حتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اون 5 سالی که خلیفه بود، رئیس جمهور بود، یک مورد خلفای بعد از پیامبر اجازه آزادی حجاب رو در جامعه نداد و به مردم میگفتن که شما هر اعتقادی دارید بر خودتون نگه دارید، اما چون دستور شرع در آشکار، یعنی در کوچه خیابونا و مجالس عمومی، حفظ حجاب زنانه، بنابراین سیره پیامبر بعد از پیامبر در خلفا ادامه پیدا کرد.
بله بله.
چرا این کار رو میکردن؟ امیرالمومنین تو نهج البلاغه جمله داره میفرماید که آیا سوره احزاب را به یارانش میفرماید خوندید که خدا منفعت حجاب را قریب به این معنا برای شما میگه؟ عرضه میکنن که یا امیرالمومنین شما بفرمایید. حضرت میفرماید خداوند متعال بعد از این که در آیه 59 سوره احزاب به پیامبر و همسر و دختران پیامبر دستور میده که حجاب رو، یعنی جلبابها رو بندازید رو سرتون، یعنی پوشش داشته باشید، آخر آیه میگه که ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، این برای زنان بسیار شایسته تر است تا درست شناخته بشن، فلا یؤذین، یعنی مورد آزار و اذیت قرار نگیرن. این میخواد بگه، آیه قرآن میخواد بفرماید که هرچه جامعه بی بند و بارتر، هرچه زنان اوریانتر و بی توجه تر به احکام اسلام باشن، میزان و آمار جرم و جنایت بیشتر خواهد بود، هرچه بالاتر. یعنی تحریکات ظاهری تو جامعه بیشتر میشه و عرض میشود که جرم و جنایت و این تحریکات کشیده میشه به طرف آزار و اذیت. بنابراین قرآن میفرماید فلا یؤذین، شما یه کاری نکنید که دیگران که دلشون مریضه، یعنی یه جان بیماری دارن میخوان سوء استفاده کنن، اونا زمینه براشون فراهم بشه و زن از اون شخصیت و بهای خودش فرو بیفته. یه پرانتزی من اینجا باز میکنم.
بفرمایید.
در گزارش تیم مشاوران، عرض میشود که حاکمیت سوئد، در گزارش سال 2007، یه تیم 8 نفرن مشاورین حاکمیت کشور سوئدن، اینا برای اینکه جرم در جامعه سوئد کاهش پیدا کنه 21 پیشنهاد به دولت اجرایی دادن. خیلی جالب این. من این 21 پیشنهاد رو دیدم.
بله.
خیلی قشنگه. یه دونه از این 21 پیشنهاد اینه. پیشنهاد دادن به حاکمیت و نظام اجرایی سوئد که اگر مقدور باشه ما در متروی خودمون یک یا چند واگن ویژه بانوان درست کنیم که بانوانی که دوست دارن جداگانه، آزادانه، یعنی بدون حضور دیگران در مترو سوار بشن، برن تو اون واگن ها سوار شن. جناب آقای کریمی، من احساس میکنم نظام جهان غرب آرام آرام به این حقایق رسیده خودش، حتی اگر علنی هم نمیگه، ولی گاهی اوقات اینم به زبون میاره که رسیدن به این که تا وقتی زن بهای ظاهری خودش رو، من نمیگم بهای باطنی، ما الان داریم در مورد علن و آشکار سخن میگیم، بهای ظاهریش رو حفظ کنه، یعنی خودنما نباشه، یعنی خودش رو عرضه نکنه زوری تو جامعه، تا وقتی که زن پوشش معقول داشته باشه نگاه ها پاکتر خواهد بود، تحریک ها کمتر خواهد بود و آزار و اذیت نسبت به بانوان کمتر خواهد شد.
پس در واقع حجاب در راستای امنیت و حفظ ارزش های زن در واقع قرار داده شده. جناب آقای دکتر دهدست، برخی معتقدند که حجاب اسلامی مانع ترقی زنانه، چه پاسخی دارید؟
این نکته جالبیه. ما تو دانشگاه هم دانشجوها زیاد در این باره سوال میکنن. من همیشه تو کلاس درس میگم اجازه بدید من به جای جواب آیه و روایت از تجربیات علنی جوامع بشری براتون بگم، از جمله جامعه خودمون. ما در جامعه فعلی خودمون بالعینه داریم میبینیم زنانی رو داریم که به درجات بالای علمی رسیدن، اما حجاب مانع پیشرفت اونا نشده. ما استاد دانشگاه داریم، پزشک متخصص و فوق تخصص داریم، جراح داریم، پرستار داریم، معلم خبره داریم، وکیل دادگستری داریم، چقدر نیروهای متخصص از زنان داریم که در عین اینکه حجاب و وقار ظاهریشون هم حفظ میکنن به درجات علمی رسیدن.
من یاد خانم دکتر طاهره صفارزاده افتادم.
باریکلا، این مثال خیلی قشنگیه و خب ایشون از ادبای نامدار واقعا، یعنی از اندیشمندان جامعه ما بودن. چه شعرهای پربهای. ببینید، من میخوام بگم نگاه تجربی و علنی جامعه فعلی ما به ما ثابت میکنه که حجاب مانع نیست. یعنی ما زنانی رو داشتیم که در عین حجاب، در عین وقار ظاهری رفتن به درجات علمی و اندیشه‌وری بسیار بالا رسیدن. بنابراین حجاب مانع نیست واقعا.
ببخشید اومدم میان صحبت شما. من از شنوندگان گرامی خواهش میکنم که خاطرات، حالا اسم دقیق این خانومی که مد نظرمه تو ذهنم نیست، خاطره تلخ وزیر خارجه اسبق کشور سوئد رو یه جستجوی ساده بکنن در فضای مجازی، جالبه، بخونید، به نظر من عبرت آموزه. خدمتتون عرض کنم که جناب آقای دکتر دهدست، ما وقت زیادی فکر نمی کنم داشته باشیم. برخی میگن که خب من، برخی از خانم‌های بد حجاب یا بی حجاب میگن من حجابم رعایت نمی‌کنم، آقایون نگاه نکنن، مشکل آقایونه، مشکل من نیست.
بله، من فقط یه جمله عرض می‌کنم و اون این است که جامعه یعنی اجتماع و گردهمایی همه انسان‌ها، انسان‌ها هم زن هستن هم مرد.
بله.
هستن. بنابراین شما نمیتونید برای رسیدن به مقاصد خودتون دیگران رو چشم بسته و گوش بسته نگه دارید. یعنی شما حق ندارید به دیگران بگید لطفاً چشتون رو ببندید تا من هر جور دوست دارم و دلم میخواد عمل کنم. یا خیلی ببخشید، مثل این میمونه که من به همسایم بگم که، واقعا معقول نیست دیگه. ببینید، من به همسایم بگم که آقا معذرت میخوام، من ساعت 1:30 شب یه خورده سر صدا دارم، میخوام موسیقی با صدای بلند پخش کنم، شما لطف کنید مثلا در گوشیتون رو یه چیزی بذارید گوشاتون رو بگیرید که صدای من به شما نرسه. این حرف حرف معقولی نیست، چون جامعه مال همه است و همه سهمی در جامعه دارن و شما برای رسیدن به مقاصد و کارهای خودتون نباید این حرف رو بزنید.
خیلی متشکرم. من می‌خواستم بپرسم از شما، آیا حجاب مختص خانم هاست یا آقایون هم باید حجاب خاص خودشون رو رعایت کنن؟ وقت داریم؟ نداریم، افسوس. حالا انشالله حتما به این مورد اون دوستانی که ورود به حجاب اسلامی ندارن به موضوع